بسم الله الرحمن الرحیم. 4/8/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم که ما در دوره گذشته که داره دوره سوم بود، از اول استصحاب تا اینجایی که درس دادیم یک نموداری از درس فراهم کرده بودیم که یکی از دوستانی که در درس شرکت میکرد این نمودار رو به صورت تایپ شده فراهم کرد. بعد یه مقداری کمبودها و اشکالاتی داشته، کمبودها و اشکالاتش هم برطرف شده. این نمودار رو خیلی چیز جالب و قشنگیه، حتما از آقای عرض کنم مینای فر بگیرید و از با حوصله تمام مطالعهش بکنید. تقریبا روی هم رفته میشه 4 صفحه که 2 صفحهش تایپ شده است، 2 صفحه دیگه تایپ شده نیست. من میخواستم این خلاصه ها رو پای تخت سیاه بنویسم، دیدم که این خودم این خلاصه ها نوشتن حداقل 2 جلسه وقت میبره، درسته؟ و چون در ضبط میشه خب این فاصله میشه و مشکل زا میشه، لذا این به شکل ورق آماده شده و به دست شما داده میشه. بعد این نوشته شده ها هم روزنامه ای نیستن، باید با حوصله تمام کلمه به کلمه با دقت باید مطالعه بشه. این نیست که همتون عبارت ها رو مثل روزنامه سریع بخونی به مطلب به دستتون بیاد، نه اینطوری نخواهد بود. خب العاشر هازت تفصیل مع اختصاص شکه به وجود الغایه کما هو الظاهر من المحقق سبزواری فی ما سیجی او من کلامه. بحث در مورد اقوال حجیت استصحاب بود. مرحوم شیخ بعد از اینکه تقسیمات مختلف استصحاب را مطرح کردند، از تقسیمات استصحاب و آرا و نظریات در باب حجیت استصحاب 11 قول را در اینجا برای ما ذکر کردند. تا دیروز قول نهم را ذکر کردیم. قول نهم چی بود؟ تفصیل بین شک در مقتضی و شک در مانع و رافع بود، که استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی شود ولی استصحاب در شک در رافع و مانع جاری می شود، درسته؟ خیلی خوب. قول دهم این است که همون تفصیل نهم است، منتها تفصیل نهم این بود که استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی شود ولی در شک در رافع با تمام اقسام جریان پیدا می کند. تفصیل دهم هم همونه، منتها رافع را فقط یه فردشو باید در نظر بگیریم، اونم چیه؟ شک در وجود اصل رافع، شک در اصل وجود غایت. یعنی به عبارت دیگر قول دهم اینه، شک در مقتضی کردیم استصحاب جاری نمی شود ولی اگر شک در اصل وجود رافع و غایت کردیم استصحاب جاری می شود، ولی ما بقی اقسام شک در رافع باز هم مثل مقتضی جریان پیدا نمی کند. این قول دهمه. قول 11 همون قول دهمه، ما تا یه دونه بهش اضافه میکنیم. یعنی اگر ما شک در اصل وجود رافع کردیم و شک در رافعیت موجود کردیم از حیث مصداق، در این دو مورد از شک در رافع استصحاب جاری میشود، دیگه در مابقی اقسام رافع و همچنین شک در مقتضی استصحاب جاری پیدا نمی کند. ملاحظه فرمایید. خب العاشر هازت تفصیل مع اختصاص شک به وجود الغایه، قول دهم همون تفصیل نهمه، منتها قول نهم چی بود آیه احمدی؟ شک در مقتضی با شک در رافع با تمام اقسامش، که شک در مقتضی حساب جاری نمیشه، ولی شک در رافع با تمام اقسامش جاری میشود. میفرماید دهمی هم همین تفصیله، منتها با یه فرق، اونی که بیایم اختصاص بدیم شک را به وجود غایت و رافع، یعنی بگیم اگر شک در رافع و غایت کردیم حساب جاری میشه، در سایر اقسام رافع و شک در مقتضی حساب جاری نمیشود. غایت چی؟
غایت انتهای هر کاری.
آره. رسید یا نرسید اصلا. کما هو ظاهر من المحقق سبزواری، قول دهم ظاهر میشه از محقق سبزواری، فی ما سیجی و من کلامه، که بعدن کلامش مطرح میشه که عرض کردم ما دیگه نخواهیم خوند. قول یازدهم همون قول چیه؟ دهمه. منتها یه چیز اضافه کنید، زیادت و شک فی مصداق الغایه، زیاد کنیم به شک در وجود غایت و رافع یه چیز را، شک در مصداق غایت، شک در مصداق غایت و رافع من جهت الاشتباه المصداقی، از جهت اشتباه مصداقی، این را هم اضافه کنید. یعنی در قول یازدهم دو مورده که استصحاب جاری میشه، اون دو مورد کدومه؟ آفرین، شک در اصل وجود رافع و غایت و شک در موجودیت رافع که سرمنشأ شک ما چی باشه؟ مصداق خارجی باشه. احسنتم. در این دو جا استصحاب جاری می شود، در سایر اقسام رافع و در شک در مقتضی استصحاب جاری پیدا نمی کند. زیاد قول یازدهم زیاد کردن شک در مصداق غایت و رافع از جهت اشتباه مصداقی دون المفهومی، اون مفهومی دیگه اضافه نمیشه. این قول مالکیه. میفرماد کما هو ظاهر ما سیجیء من المحقق الخنساری، این ظاهر اون مطلبی است که از محقق خنساری میاد، از ظاهر عبارت خنساری این به دست میاد. قول یازدهم. مرحوم شیخ میفرمایند اگر ما بخوایم باز هم کلمات رو بررسی کنیم ممکنه هنوز اقوال بیشتری باشه، ولی خب فایده نداره اقوال رو دیگه بررسی کردن. ثم قول چی؟ قول نهمی که الان ذکر میکنم. آره. ثم انه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثيرين. سپس اگر بنیانی گذاری بشه بر اینکه ملاحظه بکنیم بیشتر ظواهر کلمات کسانی را که متعرض شدن این مسئله را در اصول و فروع، یعنی هم در علم اصول هم در فروع در فقه، لزادت الاقوال و علی العدد المذکور به کثیرن، این اقوال یازدهگانه خیلی بیشتر میشود، زیاد میشه این اقوال یازدهگانه بر این عدد مذکور که یازده باشه خیلی بیشتر. بل يحصل لعالم واحد قولان، بلکه در مورد حجت استصحاب حاصل میشه برای عالم و فقیه دو تا قول، او ازیاد یا نه بیشتر از دو قولی عالم ممکنه داشته باشه فی المسئله در مسئله استصحاب. الا ان صرف الوقت فی هذا مما لا ينبغي، الا که صرف وقت دیگه در این مورد کردن فایده ای نداره، دیگه به درد نمیخوره. خب جناب شیخ نظر شما چیه؟ میفرماید نظر من قوله نهمه. لذا مرحوم شیخ تمام اقوال یازدهگانه دلائل را ذکر می کند، ولی ما فقط دلیل قول نهم را می خوانیم، ما بقی را دیگه نخواهیم خوان. قول نهم چیه؟ تفصیل بین مقتضی و رافع، رافع به انواع و اقسامش، که استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی شود، ولی استصحاب در شک در رافع به اقسام جاری می شود. درست شد. مرحوم شیخ قول نهم را انتخاب می کنند، منتها می فرمایند قبل از اینکه ما قول نهم را انتخاب کنیم بدانید که در قول نهم من تنها نیستم، دیگران هم با من قول نهم را انتخاب کردند. اول میاد کلام کلامی که از قدما را ذکر میکنه، مرحوم محقق صاحب شرایع را میفرماید که مرحوم محقق اول صاحب شرایع در کتاب شریف اصولی خودشون به نام معارج الاصول کلامی دارد، این کلامش دلالت میکنه برای که بله
با ما همراهی.
آره که مرحوم محقق با ما همراهی و هم نظره. حرف محقق چیه؟ حرفش خیلی طولانیه، تقریبا مرحوم شیخ یک صفحه از این کتابی که در دست منه اختصاص میده به بررسی کردن نظر محقق. محقق در معارج این چنین فرموده، فرموده که اگر در یک زمانی یه حکمی ثابت بشه، بعدن ما دلیلی بر منتفی شدن این حکم نداشتیم، یقینا این حکم قبلا بود، در زمانهای بعدی دلیلی بر ارتفاعش نداشتیم، ولی شک میکنیم این حکم بقا دارد یا بقا ندارد. در اینجا آیا باید حکم به بقاش بکنیم یا حق نداریم حکم به بقاش بکنیم؟ شیخ مفید علی الله مقامه فرمود حکم به بقاش میکنیم. سید مرتضی فرمود است خیر، ما حق نداریم حکم به بقاش بکنیم. درست شد. بعد از این محقق میاد یک مثالی هم میزنه. مثال اینه که کسی اگر آب نداشت مجوز دارد که تیمم بگیرد برای اینکه وارد نماز بشه. خوب دقت کنید، اگر کسی آب نداشت برای وضو گرفتن مجوز، عدم الماء مجوز می شود برای تیمم. درست شد. خب تیمم گرفت و وارد در نماز شد، وقتی شروع کرد به نماز یه آب پیدا شد، بعد که آب پیدا شد بچه از راه رسید زد با آب ریخته شد. حالا اون لحظه‌ای که آب پیدا شد، اون لحظه‌ای که آب پیدا شد بعد مفقود شد، شک میکنیم آیا همچنان این متیمم جواز تیمم را داشت برای ادامه نماز یا جواز تیمم را نداره؟ درست شد؟ بعضی ها گفتن استصحاب میکنیم جواز تیمم را، یعنی نماز رو با همون تیمم بخواند و کامل کند. بعضی گفتن نه خیر، حق ندارد ادامه بدهد، چرا؟ نماز رو با همون تیمم. علتش چیه؟ ببینید در اینجا که کسی فقدان الماء مجوز تیممش میشود، اگر در وسط نماز یه دفعه آب پیدا شد، وظیفش اینه که وضو بگیرد و نماز را بخواند ادامه بدهد. منتها نباید کاری بکنه هنگام وضو گرفتن که نمازی چی بشه؟ نمازش عوامل بطلانزا درش به وجود بیاد. منتها گاهی اوقات که در وسط نماز آب پیدا می شود، یک لحظه بعد هم آب از بین می رود ریختی می شود، اینجاست که شک می کنیم آیا مجوز برای ادامه نماز با این تیمم هست یا نیست، یعنی همون مجوز قبلی ادامه دارد یا ادامه ندارد. گروه گفتن استصحابش می کنیم، گروه گفتن حق استصحابش را نداریم. بعد از این که این مثال رو زده، مرحوم محقق فرموده است که ما میبایستی دلیل رو نگاه کنیم. اگر دلیل گفت که مطلقا ادامه داره، ما میگیم مطلقا ادامه داره، ما دلیل رو ملاحظه میکنیم. بعد از این یک مثالی در ارتباط با مسئله طلاق هم بیان میکنه. تا اینجا که عرض کردم خدمت شما بخونیم تا برسیم به ادامه سخن محقق. ملاحظه کنید از ول اقوا، ملاحظه کنید احمدی، ول اقوا هو القول التاسه، اقوا قول نهمه. قول نهم چی بود؟ تفصیل بدیم بین مقتضی و رافع به انواع و اقسامش، که در مقتضی استصحاب جاری نمی شود ولی در رافع به انواع و اقسام جریان پیدا می کنم. مرحوم شیخ قبل از اینکه دلیل قول نهم رو ذکر بکند
اول یک سری افراد رو با خودش همراه میکنه، چون دعب مردم شیخ همینه، مخصوصا اگر بتونه از قدما کسان رو همراه بکنه این کار رو انجام میده. و هو الذی اختاره المحقق، این قول نهم قولی است که اختیار کرده بود او را محقق، محقق اول در معارج الاصول. چطور؟ مگر محقق چی فرموده؟ میفرماد فان المحکی عنه فی المعارج انه قال، محقق در معارج از حکایت شده که ایشون فرمود اذا ثبت حکم فی وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دلیل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه على ما كان ام يفتقر الحكم به في الوقت الثاني الى دلاله. هنگامی که ثابت شد یک حکمی در یک وقتی، بعد آمد وقت دیگر و ما شک کردیم که اون حکم بقا داره یا نه، ولی قائم نشد دلیلی بر منتفی شدن اون حکم، آیا حکم می شود بر بقا اون حکم الا ما کان همونطور که بود؟ اگر حکم کردیم بر بقا اون حکم میشه چی؟ حکم به بقا اون حکم میشه چی؟ استثبار کلا میشه استثبار. یا نه نیاز پیدا می کند این حکم، یا نیاز است، نیاز پیدا می کند حکم به بقا در وقت دومی به سوی یک دلالتی. ام یفتقر الحکم بهی فی الوقت ثانی الى دلالتن، یا نه نیاز است حکم به بقا، به بقا حکم در وقت دوم به یک دلالتی، یعنی دلیل لازمه. همون طوری که نیاز است نفی حکم به دلالتی، هم اثباتش در زمان بعدی نیاز به دلیل داره، هم نفیش نیاز به دلیل داره، حق نداریم استصحاب رو جاری کنیم. آیا استصحاب حکم کنیم یا نه برای بقایش نیاز به دلیل داریم؟ کدومشه؟ حکی عن المفید رحمه الله، مرحوم شیخ مفید ازش حکایت شده که ایشون فرمود چی؟ انه یحکم به بقائه ما لم تقم دلالتون علا نفیه، حکم می شود به بقا اون حکم قبلی مادامی که قائم نشده دلالتی بر نفی اون حکم قبلی. معروف محقق فرمود و هو المختار، این مختار من است. یعنی چی؟ یعنی اگر شک در رافع بود استصحاب جاری می شود، شک در رافع بود استصحاب جاری پیدا می شود. ولی سید چی گفته؟ گفته نه خیر، ما حق نداریم در اینجا که شک در رافع استصحاب جاری کنیم. و قال المرتضی قدس سره لا یحکم، مرحوم سید مرتضی قدسی رو فرمود که حکم نمی شود، حکم نمی شود، یعنی استصحاب جاری پیدا نمی شود، حکم نمی شود به بقا اون حکم قبلی.
یعنی شکل
رافع
قبول نداره؟
نداره احسنتون، نه خیلی
اصلا
کلا
امکارش
بود. آره آره آفرین. من در این وسط یک نکته اخلاقی بگم خدمت شما که از رهبری دیروز استفاده شد. رهبری حدیثی خوندن در باب زهد، خیلی انصافا حدیث جالب و عالی بود، که طلاب را همه را دعوت میکرد به زهد و دوری از زخارف دنیا. ملاحظه فرمودید یکی از کارهایی که باید شما انجام بدید در این سن سال اگر بخواد موفق بشید خودسازیه. خیلی خودسازی مهمه دوستان. سید مرتضی از اون مراجع بزرگ ما بود که مال اموال خیلی فراوانی هم داشت، ولی داستانهایی که ازش نقل می کنند یک ذره نسبت به این مال اموال رغبتی نداشت، هیچ گونه دلبستگی نداشت. یه آقایی عرض کنم آدم فقیر و بدبختی بود، آمده بود پلوی سید مرتضی، شب اونجا خوابید، صبح بهش گفت آقا حاضری بریم فلان شهر؟ گفت بریم. اعصاب و تشکیلات جگر را افتادن بریم. اون مرد فقیر یه چیز کوچیکی همراه بود جا گذاشته بود. بعد یک کیلومتر که از اون شهر رد شدن گفت ای آقا فلان چیز من یادم رفته. گفت آقا بیا ادامه بدیم دیگه، بر نگردیم من اون رو رسیدیم اون شهر میخرم برات. گفت نه من اون دوست دارم. سید بهش گفت من اون همه مال انوار رو جا گذاشتم، شما این یه چیزی کوچیک رو حاضر نیستی جا بگذاری؟ ببینید از مال دنیا استفاده کنید، بهره برداری کنید، ولی دل به اینها نبندید، چون در لحظه مرگ اینهاست که خودش را نشان میدهد. بعد معارف دین هم یه معارف است که باید دل مهذب باشه. اگر دل مهذب نباشین حافظه را انبار کن از محفوظات و اصطلاحات، سودی به حال آدم نمیده. درست شد؟ لذا تا جوانید اینطور که دارید هوش و ذهن و عقلتون رو پرورش میدید، میخواد شخصیت علمی پیدا کنید، شخصیت اخلاقی هم پیدا بکنید، اون واسطه که خودتون رو تربیت کنید، دلتون رو تربیت بکنید. بسیار. ثم مثل بالمتیمم الواجد للماء فی اثناء الصلاة. سپس مرحوم محقق اول مثالی زده به شخصی که تیمم میگیرد، متیممی که واجد آب میشه در وسط نماز، منتها آب که پیدا میشه دوباره ریخته میشود. خب آیا این مجوز برای ادامه نماز دارد یا ندارد؟ ثم احتج للحجیه به وجوه. سپس استدلال میکند محقق برای حجیت استصحاب به وجوه، به چندین وجه. منها یکی از استدلال‌هایی که میاره برای حجیت استصحاب، منها از جمله استدلال اینه که ان المقتضی للحکم الاول موجود، مقتضی برای حکم اول موجوده. شک ما برمیگرده به رافع و مانع. احسنتم، مقتضی موجود، مانع و رافع چیه؟ مشکوکه، استصحاب جاری میشود. پس محقق شک در مقتضی رو قبول نداره استصحاب در جاری بشه، ولی شک در رافع رو میگه استصحاب در جاری میشود. ثم ذکر ادله المانعین و اجاب عنها. بعد هم محقق ذکر کرده ادله مانعین از استصحاب را، مثل سیده قای احمد اینجا رو بگو، مثل سیده مرتضا، اینایی که قبول ندارن من میکنن جریان استصحاب را، ذکر میکنه ادله مانعین را مانند سید مرتضا. بعد هم جواب میده، بعد هم ثم قال، بعد مطلب رو ادامه میده، والذی نختاره ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم. اون چه که من اختیار میکنم اینه که باید ما نگاه کنیم به دلیل اون حکم، حکمی که برای ما مشکوکه، در زمان بعدی با دلیلش نگاه کنیم. فان کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم. اگر اون دلیل حکم اقتضا داشته باشد، اون دلیل حکم، حکم استمرار حکم را مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ بدون قید زمان و حد مرز زمانی واجب از حکم کنیم به استمرار اون حکم و حکم به بقاش کنیم. مثل چی؟ مثل عقد نکاح. مثالی برای این مورد، مثل عقد نکاح، وقتی که عقد نکاح خونده شد، انکحتو گفته شد، قبلتو گفته شد، دیگه این مقتضی برای حلیت وجه و سایر استمتاعات فراهم شده. درست شد؟ فراهمه دیگه، هیچ حد معین زمانی خاصی نداره، مگر مانع و رافعی بیاد این زوجیت رو از میان بردارد. مثل چی؟ مثل مرگ، مثل صیغه طلاق، انت طالق، اینها مانع و رافع هستن. دیگه بعد از این که مانع و رافع آمد، اون مقتضی که عقد باشه اثر خودش را نمیگذارد، ولی تا زمانی که مانع و رافع نیامده، مقتضی که عقد باشه اثرش همچنان ادامه دارد. اثرش چیه؟ استمتاعات و سایر مسائلی که نسبت به زن شوهر حلال هست. درسته؟ حالا اگر چنانچه، حالا اگر چنانچه ما صیغه هایی به کار بردیم که اجماعی است، مثلا گفتیم که انت طالق، صیغه طلاق، اونیش که اجماعی است و صریحه و همه قبول دارن که عقد رو، عقد نکاح رو به هم میزنه، انت طالق هست، درست شد. ولی یک سری الفاظ هست که اختلافی است، مثل انت خلیه، انت بریه، انت بطله، انت بطله. این الفاظ الفاظ کنایی هستند و اختلافی است که با این الفاظ طلاق واقع می شود یا واقع نمی شود. به عبارت دیگر این الفاظی که می خوانیم برای صیغه طلاق آیا باعث می شود که دیگه مقتضی که عقد نکاح باشه اثر نکنه یا اثر مقتضی را قطع نمی کند. خب صیغه عقدی خونده شد، 5 سال با هم دیگه طرف دارن چیکار میکنن؟ عرض کنم زندگی میکنن. شوهر یهو بهش میگه انت بطله، انت خلیه. در اینجا شک میکنی آیا مقتضی که خود عقد نکاح باشد استمرار داره؟ آثارش هست؟ حلیت وطی امثال داره هست؟ یا نشک میکنی؟ درست شد؟ اینجا فرموده است که بله ما بله اینجا دیگه نگاه میکنیم اون دلیلی که میگه عقد نکاح باعث زوجیت میشه اون نگاه میکنیم. اونه که نگاه میکنیم میگه آقا برای همیشه استمرار دارد. در همچه جایی که شک میکنیم میگیم نه ادامه داره. درست شد؟ ملاحظه کنید چی؟ بله بله. فإن كان يقتضيه مطلقا، اگر دلیل حکم اقتضا داشت استمرار حکم را و استمرار حکم را مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ بدون که حکم ما مقید به زمان خاصی باشه. وجب الحکم به استمرار الحکم، واجب است حکم به استمرار حکم و بقاء اون چی که قبلا بوده. مثل چی؟ بله مثل چی؟ که عقد نکاح مانند عقد نکاح. فانه یوجب حل الوطیه مطلقا، پس همانا عقد نکاح که مقتضیه موجب میشد که حلال بشود وط مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ آفرین، بدون محدود به زمان خاصی. فاذا وقع الخلاف فی الالفاظ التي يقع بها الطلاق فالمستدل على ان الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوات ثابت قبل النطق بهذا الالفاظ فكذا بعده كان صحيحا. چی رو؟ ایشون آره 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 نه ایشون میفرماد مثال میخواد بزنه، میگه اگر مقتضی موجود بود شک در رافه بود استصحاب جاری میشه. مثل چی؟ مثل عقد، عقد نکاح. عقد نکاح دلیل میگه استمرار داره، درست شد؟ حالا اگر چنانچه الفاظی گفتیم مثل انت بطله، انت بطلتون، شک میکنیم این الفاظ انت بطلتون که موجوده رافعیت دارد یا رافعیت ندارد؟ استثاب میکنیم بقاعش را. میفرماد پس هنگامی که واقع شد خلاف در مورد الفاظ اون چنانی که واقع میشود به وسیله اونها طلاق، زیرش بنویسید مانند صیغه انت بطلتون، انت آره صیغه مشکوک، انت خلیتون. توی شهر الامه خوندید در بحث نکاح، اول بحث نکاح عرض کنم خدمتتون شهر الامه ذکر شده این الفاظ. پس هنگامی که واقع شد اختلاف در الفاظ اونچنانی که واقع میشد به وسیله الفاظ طلاق، کسی که عرض کنم خدمت شما میگه آقا طلاق به وسیله این الفاظ واقع نمیشه، میگه ما باید بگیم عقد نکاح ادامه دارد. حرفش کاملا درسته. فالمستدل على ان الطلاق لا يقع بها، پس کسی که استدلال میکند بر اینکه طلاق واقع نمیشد به وسیله الفاظ اختلافی، قال میگوید، لو قال اگر بگوید حل الوت ثابت قبل النطق به هذه الالفاظ، حلال بودن وعد قبلا بود قبل از این که نطق بشود بین الفاظ اختلافی مثل انت بطلتون، انت خلیتون، امثال اینها، قبلا که ثابت بود حلیت وعد، قبلا اینکه نوت کنیم بین الفاظ حلیت وعد بود فکذا بعده، همچنین حلیت وعد هست بعده، بعد از نطق بین الفاظ اختلافی. یعنی چکار میکنیم؟ آفرین، استثناء میکنم حلیت وعد را. کان صحیحا، این قولش صحیحا درسته، یعنی استثنابه. چرا؟ چون مقتضی که موجوده شک در رافع میکنیم، اینجا استثناب جاری میشه و میگیم هنوز حلیت وعد حلیت داره. چرا صحیح است این استصحاب و این حلیت وعد ثابت بشه درسته؟ چرا؟ لأن المقتضی للتحلیل و هو العقد اقتضاه مطلقا، به خاطری که مقتضی برای حلال بودن، حلال بودن چی؟ وعد. احسنتم، مقتضی برای عرض کنم خدمت شما حلیت وعد، مقتضی چیه؟ همون عقد، عقد نکاهه، اقتضا دارد حلوت را مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ بدون محدودیت زمانی. احسنتون، خب خود عقد که اقتضا دارد مطلقا، یعنی مقتضی موجوده، ولی بلا یعلم ان الالفاظ المذکوره رافعت لذلک الاقتضا فیثبت الحکم، ولی معلوم نیست که این الفاظی که ذکر شده مثل چی؟ انت خلیتون، انت بریتون، انت بطلتون، معلوم نیست که این الفاظ مذکوره رافع باشن اون اقتضارا. کدوم اقتضارا؟ حلیت، حلیت وعد را. احسنتون، خب معلوم نیست که رافع اون اقتضا باشد، رافع اون اقتضا همون چیز باشه، عقد باشه، ها عقد باشه، پس اون الفاظ معلوم نیست که بردارن اون اقتضا را که عقد نکاح باشه. وقتی که معلوم نیست، پس میگیم اقتضا سر جا خودش هست، اثر میکنه. اثر چیه؟ اثر چیه؟ حلیت وعدیه. فیحکم الحکم، پس حکم میشود عظمان، فیثبت الحکم، ثابت میشود حکم. حکم چیه؟ حلیت وعد. بارک الله، حلیت وعد ثابت میشه. چرا؟ عملا بالمقتضی، به خاطر که عمل کرده باشیم به مقتضی. درست شد؟ خب چون عقد نکاح میگه باید ادامه داشته باشه. حالا یه الفاظی واقع شد، یه سری الفاظ واقع شد، نمیدونیم این الفاظ موجود رافعیت دارن یا رافعیت ندارن، میگیم رافعیت ندارن، پس شک در رافع استصحاب در جریان پیدا میکنه. خیلی، یه نفر در اینجا از محقق سوال میکنه، هنوز کلام محقق ادامه داره، یه نفر از محقق سوال میکنه، ایها المحقق، باید مقتضی ادامه داشته باشد؟ مقتضی که خودت فرمودی همون عقده، عقد نکاهه. عقد نکاه چیه؟ انکحتو و قبلتو، زوجتو و قبلتو، دیگه غیر از این که نیست دیگه، درسته؟ این صیغه ایجاب و قبول یک لحظه گفته شد خلاص، تمام شد، پس ادامه نداره. وقتی که ادامه نداره، شما چطور میگید که ما حکم به حلیت وعد میکنیم به خاطر مقتضی؟ مقتضی در کار نیست، مقتضی لحظه گفته شد تمام شد. ایشون میفرماد حلیت وعد مترتب میشه بر اصل وجود مقتضی. آره، به محض اینکه مقتضی موجود شد، اثرش برای همیشه مترتب میشه، لازم نیست که خود مقتضی هم ادامه داشته باشه در اینجا. یعنی همینقدر که صیغه نکاح در به صورت لفظ واقع شد، حلیت وعد میاد دیگه الی یوم القیامه. چی؟ اول آنی بحثنتم، اون اثر برای همیشه مترتب میشه، در اینجا دیگه لازم نیست مقتضی همچنان ادامه داشته باشه. لا یقال ان المقتضی هو العقد ولم یثبت انه باق، گفته نشود که مقتضی که همون عقده. آی طالب، کدوم عقد؟ عقد نکاح. عقد نکاح کدومه؟ ایجاب و قبوله. حواست با جمع کنی. گفته نشود که مقتضی که همون عقد نکاح که همون ایجاب قبوله، معلوم نیست که این عقد باقی باشه، معلوم نیست که عقد باقی باشه، چون یه لحظه گفته شده چی شد؟ تمام شد. درسته؟ پس دیگه ما حق نداریم در هنگام شک عمل کنیم به مقتضی و بگیم که حلیت وعد وجود داره، حق نداریم. این رو نگید، چون اینطور جوابتون میگیم، لعنا نقول، جواب میدیم وقوع العقد اقتضا حل الوتیه لا مقیدن به وقتن. اصل وقوع عقد نکاح اقتضا داره حلال بودن وقت را، نه اینکه مقید باشه به یک وقت خاصی. فیلزم دوام الحل نظرن الى وقوع المقتضی لا الى دوامه. پس لازم میاد که دیگه حلیت وقت دائمی باشد نظر به اصل وجود مقتضی، نه اینکه حلال بودن چیز دوام حلیت وقت منوط باشه به دوام مقتضی. نه اینطوری نیست، کار به دوام مقتضی اصلا نداره.
دوام داره ولی آثارش دوام داره.
نه غلط، مقتضی الفاظه، درست الفاظ عقده، به محض اینکه گفته شد آثار دیگه دائما مترتب میشه. احسنتم، پس آثار مال وجود مقتضی یا دوام مقتضیه؟ مال وجود مقتضی. احسنتم، کار به دوامش در اینجا نداریم. اینطور گفتید، خب پس من بعد اشتباه کردم، ببخشید. بله الان میگم، فیلزم دوام الحل نظرن الى وقوع المقتضی لا الى دوامه. پس لازم میاد دوام حلیت وقت نظر به وقوع اصل مقتضی که همون عقد باشه، نه نظر به دوام مقتضی. دوام حلیت وابسته به دوام مقتضی نیست، بلکه وابسته به وجود اصل مقتضی است. احسن تو. خب پس بنابراین به محض این که مقتضی آمد حلیت وقت هم میاد، دیگه حلیت وقت ادامه دارد تا کی؟ تا رافعه بیاد. تا رافعه نیامده هی ادامه دارد. درست شد؟ رافعه مثل موت، مثل صیغه طلاق. البته بین موت و صیغه طلاق هم فرق نمی‌کنه، بذار من عبارت کامل کنم بگم. فیجب ان یثبت الحل حتی یثبت الرافعه. پس واجب است که ثابت بشود حلیت وعد تا ثابت بشود رافه، رافه بیاد. درسته؟ رافه عرض کردم مثل موت، مثل زیغه طلاق، امثال اینها. درست شد؟ موت البته اختلافی است که آیا زوجیت رو به طور کلی منقطع می کند یا استمتاعات را فقط بر می دارد، سایر مسائل زوجیت رو بر نمی دارد. روایات ما مختلفه، فتاوا هم چیه؟ مختلفه. مثلا روایت ما داریم که با مرد زوجیت منقطع میشه، ولی در این حال مرد میتونه همسرش کار کنه، قوس بده، کمان که امام علی فاطمه زهرا سلام الله علیها را قوس داد، میتونه خودش دفع کنه، میتونه کف بکنه تا آخر. درست شد؟ ولی صیغه طلاق نه، دیگه وقتی آمد به طور کلی منقطع میشه. خیلی خوب، حال بعد از این محقق میگه، خب پس بنابراین محقق اونجایی که شک در رافع باشه استضاء رو جریان میدانه. درست شد؟ ثم قال، بفرمایید. خب نسبت به تمام استمتاعات بله نامحرمه. نه اختلافی هست، منتها حالا من الان نمیدونم کی فتوا داده، ولی اختلافیه. صاحب فتوای در این مورد من الان تو ذهن حضور ذهن ندارم. ثم قال، آیه احمدی بذار بخون.
مثالش مثال اول از خیلی روش توضیح
میدادی. خودی روشن بود، روشن بود دیگه.
نمیاد. مثلا اصلا آب داشته با آب خاشه میاد اختلاف کرده، شاید اصلا
اون شخص
استفاده نماز بوده، شاید مخصر نبود، خواب رخته شده.
خب باشه،
مثل اون لحظه کسی آب
نبود. نه ببینید، تیمم برای کی جایزه؟ فاقد الماء. خب این شخص که واجد الماءه، با کار نداریم بالاخره، برای دوست با کار نداریم بالاخره، برای چند لحظه آب پیدا شو، لذا شک بر آدم حاصل میشه، لذا شک حاصل میشه که آیا همچنان فاقد الماء بهش میگن یا نه بهش میگن واجد الماء. اگر فاقد الماء مجوز داره برای ادامه نماز، اگر بهش میگن واجد الماء خود دیگه حق ادامه نماز را نداره. شک داریم ما که بعضی گفتن نه همون رو استصحاب میکنیم، فاقد الماء بودن استصحاب میکنیم. ثم قال، سپس محقق ادامه میده حرفشو در مورد کلام سید مرتضی میخواد بحث بکنه که سید که انکار کرده استصحاب رو چرا. فان کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما اشرنا الی فلیس هذا عملا بغیر دلیل. ملاحظه کنید مرحوم سید مرتضی گفته اگر ما استصحاب رو جاری کنیم این عمل به غیر دلیله و عمل به غیر دلیل جایز و درست نیست. حالا مرحوم محقق میخواد جواب سید مرتضی رو بده، میفرماد اگر مراد از استصحابی که ما گفتیم همینی که ما گفتیم، همینی که ما گفتیم چیه؟ مقتضی موجوده ولی شک در رافع میکنیم و اینجا استصحاب رو جاری کنیم. اگر این حرفت، این اتفاقا عمل به دلیله نه عمل بدون دلیله، ولی اگر منظورش اونجاست که شک در مقتضی بکنیم حق نداریم استصحاب رو جاری کنیم چون عمل بدون دلیله، میگیم ما هم حرف قبول داره، ما هم در شک در مقتضی استصحاب رو جاری نمی کنیم. پس نظر محقق چیه؟ اگر شک در رافع بود استصحاب جاری میشه، ولی اگر شک در مقتضی بود استصحاب جاری پیدا. فان کان الخصم یعنی بالاستصحاب، کتاب من یعنی بالاستصحاب رو بین دو تا خط تیره گذاشته، این غلطه، خط تیره نباید باشه. اگر مال شما خط تیره داره خطای تیره رو خط بده.
ممکن
چی؟ خصم یعنی کسی که استصحاب رو قبول نداره مثل سید مرتضی. آره. فان کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما اشرنا الیه فلیس هذا عملا بغیر دلیل، و ان کان یعنی امرا آخر وراء هذا فنحن مضروبون عنه. اگر خصم ما در این مسئله که حرف ما را قبول نداره، خصم ما در این مسئله کیه؟ خصم محقق کیه؟ سید مرتضی و امثالش. اگر خصم ما که سید مرتضی و استصحاب را قبول نداره قصد می کند به استصحاب اونی که ما گفتیم، اونی که ما گفتیم چیه؟ دلیل ظهور در استمرار داره، مقتضی موجوده، ولی شک در رافعه، استصحاب جاری میشه. اگر این منظوره، اگر قصد کند به استصحاب همون مطلبی که ما گفتیم، دلیل میگه حکم استمرار داره، شک در رافع میکنیم، ما میگیم حکم استمرار داره، استصحاب منظور ما اینه. اگر این باشد که ما اشاره بش کردیم، نمی باشد این عمل به غیر علم، بلکه عمل به چیه؟ عذر میخوام، نمی باشد این عمل به غیر دلیل، بلکه عمل کردن به دلیل هست. ولی به امکانه یعنی امران آخر، ولی اگر خصم ما قصد کند چیز دیگر را ورا احاظا غیر از اونی که ما گفتیم، اونی که ما گفتیم چی بود؟ دلیل میگه ادامه دارد، شک ما در چیه؟ رافعه، میگه استصحاب میکنه. ولی غیر این چی میشه؟ دلیل نمیگه ادامه دارد، مقتضی موجود نیست یا مشکوک البقا. در اینجا ما هم قبول نداریم که استصحاب جاری نمی شود، استصحاب جریان پیدا نمی کند، ما هم قبول داریم، ما هم مثل سید مرتضی میشیم. اگر خصم ما قصد کند امر دیگری را، یعنی چی؟ یعنی شک در مقتضی است، اینجا استصحاب جاری نمیشه. فنحن مضروبون ان، ما هم منصرف میشویم ان، از این امر دیگر ما هم منصرف هستیم و میگیم استصحاب در جریان پیدا نمی کند. پس به نظر محقق، مرحوم شیخ کلام طولانیش رو آورد، به نظر محقق هم تفصیله، اگر شک در مقتضی بود استصحاب جاری نمیشه، ولی اگر شک در رافع بود استصحاب جریان پیدا میکند. مرحوم شیخ میفرمه صاحب معالم هم همینو گفته، همین قول نهم رو اختیار کرده. و یظهر من صاحب المعالم اختیاره، ظاهر میشد از صاحب معالم که اختیار کرد از قول نهم را، تفصیل بین مقتضی و رافع رحزن تام. چطور؟ حیث جعل هذا القول من المحقق نفیا به حجیت الاستصحاب، چون که قرار داد صاحب معالم این قول را از محقق که نفی کرده حجیت استصحاب را. یعنی گفته محقق، محقق اینطوری گفته اگر شک در مقتضی کردیم استصحاب منفی، استصحاب جاری نمیشه. ولی اگر شک در رافع کردیم استصحاب جاری میشه. بعد صاحب معلم گفته منم همین رو انتخاب میکنم. پس صاحب معلم قول نهم رو انتخاب کرده. فیظهر ان الاستصحاب المختلف فی غیره. پس اینجا رو دقت کنید، پایان کلامه. اونی که استصحاب در جاری میشه و همه قبول دارن کجاست؟ آفرین، شک در رافعه. پس از محل نزاع خارج میشود. اونی که اختلافی است و محل نزاع کجاست؟ شک در مقتضی. احسن تام. شک در مقتضی است که گروهی میگن جاری میشه، گروهی مثل من شیخ انصاری محقق صاحب معالم میگیم جاری پیدا نمی کند. پس محل نزاع کجاست؟ شک در مقتضی است. شک در رافع از محل نزاع چیه؟ چرا؟ همه قبول دارن جاری میشه. احسن تام. فیظهر ان الاستصحاب المختلف فیه غیره. پس استصحابی که اختلافی است حجیتش غیره، غیر شک در رافعه، یعنی شک در مقتضی. احسن تام. شک در رافع از محل نزاع خارجه، چون که همه قبول دارن که استصحاب در جنب پیدا میکند. حالا مرحوم شیخ برای حجیت قول نهم، قول نهم رو اثبات کنه، دلایل رو ذکر میکنه. پس دوستان توجه کنن، من میخواستم